صفحه 269، سفر اول مظفرالدین شاه به فرنگ و قضیه گارتر، زانوبند. زمستان سال 1901 میلادی، یعنی مدتی بعد از گفتگوی من با صدر اعظم درباره پیمان تجارتی که قصد داشتند با روسیه ببندند، ناگهان شاه اعلام کرد قصد دارد از تمام پایتخت‌های اروپا به جز استانبول که پادشاهان یکسان نیست دیدن کند و در ضمن می‌خواهد مدتی هم در انگلستان اقامت نماید. من فوراً لورد سالزبوری نخست وزیر کشورمان را خبر کردم که وی خوشبختانه قبلاً در این زمینه تجربه داشت، چون پدر شاه فعلی یعنی ناصرالدین شاه هم در زمان سلطنتش به انگلستان رفته و مورد مهمان نوازی گرمی از طرف ملکه ویکتوریا قرار گرفته بود. اما ملکه عالی قدر ما با بخشندگی خیش کمی کار را دشوار کرده بود و آن این بود که اولیا حضرت ملکه نشان مشهور گارتر زانوبند را که فقط مخصوص صاحب منصبان مسیحی بود به چند غیر مسیحی، یعنی سلطان عبدالمجید و سلطان عبدالعزیز امپراتوران عثمانی و حتی ناصرالدین شاه قاجار هم داده بود. بنابراین مظفرالدین شاه که قصد دیدار از انگلستان را داشت، اگر این نشان گارتر را نمی گرفت، موضوع اهانت دولت انگلستان به مناعت سلطنت می پنداشت و با توجه به حساسیت اعلی حضرت همایونی نسبت به این موضوعات، بهانه خوبی به دست روسیه می داد تا میخش را بهتر بکوبد. از طرفی اگر این نشان به مظفرالدین شاه داده می شد، دیگر هیچ بهانه‌ای وجود نداشت تا این نشان به سلطان عبدالحمید سلطان وقت عثمانی داده نشود، علاوه بر اینکه به دو تن از سلاطین پیش از او هم داده شده بود. این در حالی بود که افکار عمومی ملت انگلیس اعطای هیچ نشان افتخاری را به این سلطان خوناشام که باعث قتل عام هزاران ارمنی مسیحی شده بود قبول نداشت. آنان معتقد بودند سلطانی که این همه مسیحی را کشته شایستگی گرفتن بالاترین علامت اخوت و جوانمردی مسیحی را از دست یک پادشاه مسیحی ندارد. از طرفی سفیر کبیرمان در استانبول مرتب گوشزد می‌کرد که دولت بریتانیا نباید با اعطای درجه به پادشاه ایران که نمی‌تواند مانند آن را به سلطان عثمانی بدهد خودش را دشمن دولت عثمانی کند. به نظر سر نیکلس اوکنر، سفیرمان چنین کاری باعث می شد ترکای عثمانی با آلمان ها پیمان اتحاد ببندند و این کار برای منافع بریتانیا بسیار خطرناک و ناگوار است. ولی من در جواب آنها گفتم پادشاه ایران به عنوان مهمان اعلی حضرت ادوارد هفتم به لندن می آید و صحیح نیست که اگر امپراتوران روسیه و آلمان و رئیس جمهور فرانسه از پادشاه ایران برای رفتن به پترزبورگ و برلین و پاریس دعوت می کنند که کردند، پادشاه ما این دعوت را به عمل نیاورد. علاوه بر این، در زمان ملکه ویکتوریا از پدر همین پادشاه برای رفتن به لندن در شرایط مشابه دعوت به عمل آمد و حالا که بنا بود پادشاه ایران مهمان پادشاه ما باشد، پس چاره ای نبود جز دادن همان نشانی که به پدرش نیز داده شده بود. من برای مخالفان توضیح دادم که مقام و قدرت مظفرالدین شاه به اندازه پدرش نیست، ولی باید در نظر گرفت که دستان این شاه نسبت به دستان پدرش به خون بیگناهان آلوده نیست و دوران کوتاه سلطنت مظفرالدین شاه این برجستگی را دارد که لااقل بوی خون نمی دهد. و دیگر این که در آن موقعیت که سلطان عثمانی در حراس از کشته شدن به دست ارامنه اروپایی بود و یا در بیم برکناری از تخت سلطنت به سر می برد، به فکر سفر به لندن افتاده بود. در ثانی مشکلات فردی را در زمان وقوع حتمی باید حل کرد. همسرم لیدی هاردین که در آن زمان به عنوان مهمان اعلی حضرت ادوارد هفتم و اولیا حضرت ملکه الکساندرا در سندرنگوم اقامت داشت، از همانجا به من نامه ای نوشت و عنوان کرد که اعلی حضرت شخصاً با اسقف روچستر صحبت کرده و ایشان عقیده دارند که در آیین نامه مربوط به اعطای نشان گارتر هیچ قید و شرطی برای دادن آن به یک پادشاه غیر مسیحی وجود ندارد. نزدیک سفر شاه ایران به اروپا به انگلستان رفتم تا هنگام ورود شاه در لندن باشم. به محض ورودم به انگلستان، نزد اعلی حضرت ادوارد هفتم رفتم تا با ایشان درباره پذیرایی از شاه ایران مشورت کنم. در آن لحظه متوجه شدم که لورد نالیس، رئیس دفتر مخصوص اعلی حضرت، آنجا حضور دارد. از صحبت ها متوجه شدم که ظاهراً اعطای نشان گارتر به شاه ایران برخلاف آنچه قبلاً موافقت شده بود به سختی امکان پذیر است. علت اصلی برای عدم اعطای نشان گارتر به شاه ایران ترس از ناراحتی های بعدی بود که امکان داشت به علت ندادن این نشان به سلطان عبدالحمید پیش آید. دومین مشکل اسکان شاه در طول مدت اقامتش در جای مناسب بود، مقامات رسمی انگلستان کاخ دورچستر را برای این امر در نظر گرفته بودند، ولی این پیشنهاد برای وزیر مختار ایران در لندن و ایرانیان قابل قبول نبود، چون این ساختمان که اتفاقاً یکی از زیباترین کاخ و بناهای لندن است، قبلاً برای اقامت یکی از امرای افغانستان در نظر گرفته شده بود که فکر می‌کنم امیر حبیب الله خان بود است. در هر صورت، همردیف قرار دادن شاه ایران با یک امیر افغانی برای مقامات دولت ایران اصلا خوشایند نبود. گرچه دربار انگلستان هم از مهمانان افغانی چندان خاطره خوشی نداشت، زیرا همراهان امیر افغانی که از آداب و تربیت اروپایی اطلاعی نداشتند، با ذبح کردن یک گوسفند در یکی از اتاقهای کاخ تمام فرش‌ها و اساسی نفیس آنجا را از بین برده بودند. حال اختصاص دادن چنین محلی برای اقامت شاه ایران نوعی اهانت به مردم ایران و سلطنت تلقی می شد. خوشبختانه کاخ مارلبرور که محل اقامت شاه ادوارد در زمان ولیعهدیش بود، در آن موقع خالی بود. مسئولین انگلستان به سرعت آن کاخ را تمیز و تعمیر کردند تا برای اعلی حضرت شاه و همراهانش آماده باشد. من پس از آماده کردن مقدمات پذیرایی دوباره به کارلسباد برگشتم تا هنگام ورود اعلی حضرت شاه ایران در رکابش باشم. شاه آن زمان به آلمان رسیده بود و در طول اقامتش در این کشور توانسته بود از آبهای معدنی کارلسباد برای درمان روماتیسمش استفاده کند. به محض ورودم به کارلسباد، برنامه پذیرایی را که برای اعلی حضرت شاه و همراهانش تدارک دیده بودم، به نظر امین السلطان رساندم. اما متاسفانه به علت بیماری سخت اعلی حضرت ادوارد هفتم، تاریخ موعود که برای ماه ژوئن در نظر گرفته شده بود، به تعویق افتاد. این بیماری نه تنها ورود اعلی حضرت شاه ایران را به عقب انداخت، بلکه باعث شد تاجگذاری اعلی حضرت ادوارد هفتم هم که قرار بود قبل از ورود مظفرالدین شاه انجام گیرد به تأخیر افتد. به این ترتیب بعد از گذشت چند هفته از بهبود تقریبی شاه، توانستیم تاریخ قطعی ورود شاه ایران به لندن را تعیین کنیم. در این بین اعلی حضرت ادوارد هفتم مراسم طولانی و سخت تاجگذاری را با شکوه هرچه بیشتر که من تا آن روز ندیده بودم برگزار کردند. بعد از مراسم تاجگذاری برنامه ورود شاه ایران به لندن شروع شد. قسمتی از این برنامه مربوط به ملاقات شاه ایران با شاه انگلستان بر روی عرشه کشتی تفریحی سلطنتی بود که در آبهای جزیره وایت لنگر انداخته بود. از آنجایی که دولت ما قصد نداشت دولت عثمانی را برنجاند، همچنان بر عدم اعطای نشان گارتر اصرار می کرد و از طرفی دادن نشانی پایین تر از این نشان با توجه به سابقه آن به پدر شاه ممکن نبود. پس تصمیم نهایی بران شد که نشان گارتر به شاه داده نشود و به جای آن عکس‌های پادشاه و ملکه در قاب‌های مرصع الماس و جواهرات با ارزش دیگر به ایشان تقدیم گردد. برای پیشواز رفتن شاه در بندر دوور، برادر شاه ادوارد، شاهزاده آرتور آف کنوت در نظر گرفته شد. قرار بود بعد از خیر مقدم به شاه ایران و همراهان او یک شب در کاخ فرمانداری دوور پذیرایی و بعد از آن به محل اقامتشان در لندن یعنی کاخ مارلبرور هدایت شوند. طبق برنامه تنظیم شده، روز بعد والا حضرت پرنس آف ویلز ولیعهد انگلستان به نمایندگی از اعلی حضرت شاه ادوارد که هنوز دوران نقاهت را بعد از یک عمل جراحی سخت بر روی کشتی تفریحی می گذراند، قرار بود شامی رسمی در کاخ باکینگهام به افتخار ورود شاه ایران بدهد. من آن شب هنگام نطق والا حضرت ولیعهد متوجه شدم زمانی که جام خود را به سلامتی شاه ایران نوشید، از روابط دوستانه میان خانواده سلطنتی و خاندان سلطنتی روسیه صحبت کرد. مظفرالدین شاه در طول اقامتش در انگلستان از نقاط مهم و جالب آن به اضافه کاخ ویندوز و زرادخانه وولیچ دیدن کرد و در شهر وولیچ لورد رابرتس مهمانی نهاری به افتخار شاه و همراهانش برپا کرد. در ضمن مهمانی دیگری هم در محل اقامتشان داده شد که در آن سفیران و وزیران مختار دولت‌های خارجی مقیم لندن به حضور مهمان عالی قدر معرفی شدند. خوب به خاطر دارم در تمام مدت این مجلس معارفه که اغلب مهمانان با لباس‌های زریدار یا ژاکت و فراک در مقابل شاه ایران تعظیم کرده وارد می‌شدند، شاه با خستگی و بی‌اعتنایی این مراسم را نگاه می‌کرد تا زمانی که نوبت به سفیر سیاه پوست هایتی رسید که فراکی به سیاهی پوست صورتش پوشیده بود. اعلیحضرت شاه با دیدن وی با تعجب و لبخند چند بار گفت: حبشی، حبشی. این نام را ایرانیان به ساکنان اتیوپی که بیشتر خواجگان حرمسراهایشان از آنجا آمدند اطلاق می کنند. اما سفیر سیاه پوست با فرانسوی زیبایی جواب تفقد ملوکانه را داد و رد شد. مظفرالدین شاه که در ابتدا با نگاهی تحقیرآمیز به او نگاه کرده بود، بعد از شنیدن لهجه فرانسوی و زیبای او دچار تعجب و بهت شد. حادثه خنده‌دارتر در جریان ملاقات وزیر خارجه ما، لورد لنسداون با شاه در کاخ مارلبرور اتفاق افتاد. هنگام ورود لورد لنسداون، مظفرالدین شاه گرامافونی را که تازه خریده بود کوک کرد و گرامافون داشته که از تصنیف‌های عامیانه را پخش می‌کرد. مظفرالدین شاه از آن تصنیف خوشش نیامد، خواست آن را قطع کند ولی بلد نبود. متاسفانه مهمان عالی قدرش هم وزیر خارجه بریتانیا بلد نبود، پس زنگ زدند تا خدمتکاری آمد و صدای نامطلوب آن را با برداشتن سوزن از روی صفحه قطع کرد. صدر اعظم ایران نیز تأثیر بسیار خوبی بر سیاستمداران ما گذاشت، به خصوص لورد لنسداون بی نهایت تحت تأثیر شخصیت ساده و بی آلایش او قرار گرفته بود که البته عجیب نبود، چون خود بنده همانطور که قبلن گفتم در روش امین السلطان بی ریایی و خلوص خاصی را دیده بودم که بی اعتمادی را در مخاطب از بین می برد. شب قبل از مسافرت شاه به بندر پرتسمس برای دیدن ناوهای جنگی بریتانیا در منزل وزیر خارجه یعنی در کاخ لنسداون مهمان بودم. در آنجا از موافق خود پرسیدم که آیا صدر اعظم ایران را در جریان مشکلات اعطای نشان زانوبند به شاه ایران گذاشته است یا نه؟ وی گفت که موضوع را به صدر اعظم گفته و ایشان هم بدون کمترین ناراحتی و با خوشرویی قبول کردند. با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم، چون تمام این مدت نگران بودم که شاید عدم اعطای این نشان نتایج نامطلوبی برای منافع و سیاست کشورمان داشته باشد. بنابراین فردای شب مهمانی زمانی که بندر پرتسمس را به اتفاق لورد لنسداون و علاءالسلطنه وزیر مختار ایران در لندن ترک می کردم، روحیه بهتری داشتم. اما علاءالسلطنه که روابط چندان خوبی هم با امین السلطان نداشت، به من اطلاع داد که اعلیحضرت مظفرالدین شاه از اینکه چنین اشکالاتی در اعطای نشان زانوبند به وی پیش آمده، بسیار رنجیده و غرورش جریحه‌دار شده است. ظاهراً مظفرالدین شاه این موضوع را خودش به علاءالسلطنه گفته بود و من فکر می‌کردم وزیر مختار ماجرا را به اطلاع لورد لنسداون رسانده است که دوستی و بهترین احساسات او نسبت به سلطنت انگلستان کاملاً از این قبیل تعارفات بدور است. این نظر خود امپراتور بریتانیا است که بخواهد یا نخواهد نشان یا هدیه به پادشاه ایران بدهد. و این امر به هیچ وجه تأثیری در روابط دوستانه دو دولت نخواهد گذاشت و وی برای گرفتن این نشان از دولت بریتانیا شخصا چنین تقاضایی نکرده و چنین شرطی قائل نشده که حتما این نشان را دریافت کند. ولی اولیای عالی مقام دولت بریتانیا باید بدانند چنانچه تصمیمی برای اعطای نشان یا حمایل افتخاری گرفته شد، نباید کمتر از نشان گارتل که مشابهان به پدرش ناصرالدین شاه داده شده باشد. بدون تردید علاءالسلطنه عین این سخنان را برای امینالسلطان هم گفته بود. ولی صدر اعظم جرأت نکرده بود گفته های شاه را با صراحت به اطلاع وزیر خارجه لورد لنسداون برساند. وقتی پا بر روی عرشه کشتی گذاشتیم، اعلیحضرت ادوارد هفتم مرا به حضور طلبیدند و من تصویرهای جواهر نشان از خودشان و اولیا حضرت ملکه و دیگر اعضای خاندان سلطنتی که قصد داشتند به پادشاه ایران به رسم یادگار بدهند نشان دادند. با ورود مظفرالدین شاه به کشتی، شاه ادوارد که ادب و فروتنی از خصوصیات بارز اوست، از مهمان تاجدار چنان استقبال کردند که ایشان احساس قربت و ناراحتی نکنند و موقع صرف نهار که بر روی عرشه کشتی سرو می شد، با محبت خواهش کردند که بازویشان را به اولیا حضرت ملکه بدهند و ایشان را تا سر میز راهنمایی کنند. سر میز شام، اعلی حضرت و اولیا حضرت چنان با صمیمیت و خوشرویی از مهمانان ما پذیرایی کردند که خیلی زود اعلی حضرت شاه ایران به کلی فراموش کرد در قربت است و بعد مانند دو تن آشنای قدیمی بنای صحبت و گفتگو را گذاشتند. شیوه مهمانداری اعلی حضرتین با آن لحن صمیمی و خودمانی بعد از آن بیماری و جراحی سخت و رفتار ساده و بی‌آلایش اولیا حضرت ملکه الکساندرا چنان بود که خیلی زود تمام آثار احتمالی ناراحتی و کدورت مظفرالدین شاه که به علت عدم اعطای نشان گارتر ایجاد شده بود برطرف شد. خیلی خوشحال شدم وقتی اعلیحضرت به مهمان تاجدارش اطلاع داد که در آینده نزدیک نشان زانوبند را به ایشان اعطا می کند و نیز گفته شد از آنجا که به علت بیماری و جراحی بدنشان ضعیف شده است، شخصا خودشان قادر به این کار نیستند. ولی به زودی یکی از درباریان انگلستان را به دربار ایران می فرستند که این نشان را از طرف پادشاه بریتانیا به برادر تاجدارشان تقدیم کند. با اعلام این خبر از طرف پادشاه ادوارد هفتم، به زودی هر گونه سوء ظنی از بین رفت و پذیرایی هرچه گرمتر ادامه یافت. یکی از برجسته ترین صفات اعلی حضرت شاه ادوارد تأثیر سحرآمیز در قلبهای اطرافیانش است. همانطور که قبلا اشاره کردم، شاه ایران که در ابتدای ورود به انگلستان به علت عدم اعطای نشان گارتر از اعلی حضرت ادوارد هفتم رنجید و مکدر شده بود، در عرض 24 ساعت در عرشه کشتی با پذیرایی گرم و صحبتهای دوستانه خیش شاه ایران را دوست همیشگی خود کرد. پس از اتمام این ماجرای پردردسر، طی نامه‌ای به اعلی حضرت بریتانیا به عرض رساندم که می‌دانم اعلی حضرت بر سر اصرارهای زیاد من مبنی بر اعطای زانوبند به شاه ایران خسته شدند، ولی تنها منظورم حفظ موقعیت سیاسی و منافع انگلستان در ایران است. زیرا معتقد هستم که با ندادن این نشان به مظفرالدین شاه تمام سیاست‌های ما آسیب می‌بیند. دو سال بعد از آن تاریخ، زمانی که برای گذراندن تعطیلات تابستانی به انگلستان رفتم، پادشاه را در اقامتگاه تابستانیش واقع در بلمارل اسکاتلند ملاقات کردم. ضمن صحبت‌های در مورد همین مسائل متوجه شدم که اعلیحضرت گناه ما را که نفهمیده منجر به یک بحران شده بود بخشیده است. البته من این پایان خوب را مدیون همسرم بودم، زیرا در فرصتی که در آبهای معدنی مارینباد دست داد، به حضور شاه شرفیاب شد و موضوع را درست و با صراحت برای ایشان توضیح داد. بعد از آن تاریخ همیشه مورد عنایت و توجه شاه قرار داشتم، به طوری که حتی پس از تولد پسر دومم، اعلیحضرت این افتخار را به ما دادند که به عنوان پدرخوانده نوزادمان در مراسم نامگذاری وی شرکت کنند. حتی زمان وزیر مختاریم در بروکسل که به ایشان خدمت می کردم، همیشه شامل عنایت ایشان می شدم که متاسفانه قبل از تمام شدن مدت مأموریتم در آنجا حادثه مرگ تأسف‌بار ایشان رخ داد. وقتی مظفرالدین شاه را موقع مراجعت به ایران تا بندر کاله بدرقه کردم، چند هفته در باکستون ماندم، تا از آبهای معدنی برای درمان آخرین بقایای مالاریایی که از دوران اقامتم در آفریقا با آن مبتلا شده بودم استفاده کنم. بعد از آن مجدداً به ایران برگشتم تا زمان ورود لورد داون برای تقدیم نشان گارتر در ایران باشم. علاوه بر این، مذاکرات مربوط به قرارداد بازرگانی بین ایران و انگلیس با رفتن من معوق مانده بود و حضورم برای تکمیل این قرارداد ضروری به نظر می رسید. در ضمن لازم بود شخصاً لورد داون را به حضور مقام سلطنت معرفی کنم. ایشان ضمن این شرفیابی نشان گارتر را که این همه مشکلات ایجاد کرده بود، باید شخصاً تقدیم شاهنشاه ایران می کرد. سفر ما از راه باد کوبه به انزلی و از آنجا به رشت تقریباً راحت بود، ولی بعد از آن به علت ریزش شدید برف و باران، جاده ها مسدود شده بود و بسیار سخت گذشت. به طوری که من و همسرم مجبور شدیم کالسکه خود را همونجا رها کنیم و با اسبان کالسکه خود را به جای مناسبی برسانیم. البته این جای مناسب عبارت بود از یک اتاق تنگ و کوچک و بی پنجره که من و همسرم به اتفاق تمام خدمتکاران ایرانی و انگلیسی که همراه من بودند در آنجا به سر می بردیم. ولی خوشبختانه لورد داون هنگام ورود به ایران دچار این مشکلات نشده بود. مقامات ایرانی که از ورود لورد داون با خبر بودند، در مسیرش اقامتگاه‌های مناسبی برای استراحت و پذیرایی ترتیب داده بودند. با این وجود، مسافرتش از بندر انزلی خاطره خوشی در بر نداشت.